ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، نخستین ثانیه های روز شنبه 25 دی ماه 1395 به وقت ایران برابر با 14 ژانویه سال 2017 میلادی رو آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه گزارش‌هایی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از فرهنگ قویم.
با درود فراوان، خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر داده است که بازرسان بین‌المللی برای نخستین بار گفتند به گمان آنها بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و برادرش مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری‌های این کشور هستند. این خبرگزاری روز جمعه گزارش داد که سند تهیه شده از سوی بازرسان بین‌المللی در این زمینه را رویت کرده است. بر پایه این گزارش، تحقیقات مشترک سازمان ملل و سازمان نظارت جهانی بر ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی پیشتر تنها واحدهای ارتش را متهم کرده بود و به نام هیچ یک از فرماندهان و مقام‌های سوری اشاره‌ای نداشت. به گفته یک منبع آگاه، اکنون فهرستی از افراد تهیه شده که بازرسان آنها را به یک سری حملات با گاز کلور در سالهای 2014 و 2015 مرتبط دانستند که این فهرست شامل بشار اسد، برادر جوانش ماهر و سایر چهره‌های عالی رتبه سوریه است. حکومت سوریه همواره استفاده از چنین سلاح‌هایی را در جریان 6 سال جنگ داخلی تکذیب کرده و گفته است که تمام حملات مورد اشاره در این تحقیقات کار شورشیان یا گروه شبه نظامی داعش بوده است. در ایران حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه و میخائیل باگدانوف همتای روس او که نمایندگی ویژه کاخ کرملین در امور سوریه را هم بر عهده دارد، روز جمعه برای گفتگو در مورد تلاش‌ها جهت پایان بحران سوریه با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، این مذاکرات برای آمادگی بیشتر طرفین جهت شرکت در نشست بین‌المللی سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان است که قرار است در ماه جاری میلادی برگزار شود. بر پایه بیانیه وزارت خارجه روسیه، این دو دیپلمات در مذاکرات خود در مسکو درباره مسائل خاورمیانه و به ویژه راه‌های عملی برای یافتن راه حلی برای مشکل سوریه با یکدیگر مذاکره کردند. در حدود یک ماه پیش نیز وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو در همین زمینه با یکدیگر گفتگو کرده بودند. همچنان در ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، نشست اعضای این نهاد که قرار بود به روال معمول دو هفته یک بار روز شنبه امروز برگزار شود، تا زمان معرفی رئیس جدید این مجمع برگزار نخواهد شد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه به نقل از رضا سلیمانی مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت، به دلیل درگذشت آیت الله هاشمی این جلسه پس از تعیین رئیس جدید تشکیل می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی پیشبینی نشده در قانون اساسی بود که در سال 1366 با حکم آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی برای حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شد و علاوه بر سران قوای سگانه و فقهای شورای نگهبان، برخی اشخاص حقیقی با حکم آیت الله خمینی در آن عضویت داشتند. در آن زمان اداره جلسات مجمع بر عهده رئیس جمهوری بود. و در خبر دیگر، مقام‌های ایران می‌گویند وزیر خارجه آینده آمریکا نمی‌تواند در مورد بازبینی توافق اتمی تصمیم بگیرد. چند مقام ایران روز جمعه به اظهارات نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا درباره بازبینی توافق اتمی با تهران واکنش نشان داده و آن را رد کردند. رکس تیلرسون که طی روزهای گذشته در نشست پرسش و پاسخ کمیته‌های مختلف مجلس سنا شرکت کرده بود، روز 22 دی ماه گفته بود که توافق اتمی با ایران را مورد بازنگری کامل قرار می‌دهد، ولی درخواست نمی‌کند که این توافق رد شود. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها رو از فرهنگ قویمی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی بیاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. وزیر خارجه پیشنهادی دونالد ترامپ گفته است که پیشنهاد بازنگری توافق جامعه هسته‌ای یا برجام رو به آقای ترامپ ارائه خواهد کرد، اما ایران میگوید برجام قرارداد چند جانبه است و آمریکا نمیتونه به تنهایی اون رو تغییر بده. گزارشی در این باره.
این که با روی کار اومدن آقای ترامپ توافقاتی که قبلا صورت گرفته اینها به هم بخوره، من معتقدم این اتفاق نخواهد افتاد، اما از اون طرف نگران هستم که تو منطقه درگیری بشه و یا باعث بشن که اینجا تحریم‌های دیگه‌ای رو وضع کنن.
در حالی که بعد از درگذشت هاشمی رفسنجانی برخی از او به عنوان شخص دوم انقلاب اسلامی یاد کردند، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد میگوید از همان اول آیت الله خامنه ای شخص دوم کشور بود. گفتگویی در این خصوص.
هنوز جسد مرحوم آقای هاشمی در گور آرام نگرفته. ظاهرا نزدیکان آیت الله خامنه ای فرایند تحریف تاریخ رو شروع کردند.
سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش سال 2016 خودش رو منتشر کرد. موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران بخشی از این گزارش است. جزئیات بیشتر در همین مجله. برای چندمین بار در هفته‌های اخیر وضعیت زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده در ایران به طوفانی توییتری در سطح جهان تبدیل شده است. گفتگوی خواهید شنید در این زمینه با یک فعال حقوق بشر. شماری از مقامات سیاسی در آمریکا از جمله رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نسبت به روابط با روسیه هشدار دادند و می‌گویند ولادیمیر پوتین در صدد مختل کردن نهادهای آمریکا و اروپا است. گزارش از واشنگتن در این خصوص. عدم پایبندی اعضای اوپک به توافقشون برای کاهش سطح تولید نفت. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، مجله هفتگی صدای فردا و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. به تازگی ریکس تیلرسون گزینه تصدی وزارت خارجه آمریکا گفته است که پیشنهاد بازنگری برجام را به دونالد ترامپ ارائه میده. مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران هم تاکید کرده است که ایران به هیچ وجه اجازه نخواهد داد پرونده برجام مورد بازبینی قرار بگیره. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم با ابراز نگرانی از اجرایی شدن تحریم‌های 10 ساله ایران گفته است آمریکا در نشست برجام متعهد شد از آثار اجرایی تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه ایران یا همون آیسا جلوگیری کنه. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش از رویا ملکی.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید آمریکا در نشست برجام متعهد شده از آثار اجرایی تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه ایران جلوگیری کند. بهروز کمالوندی در گفتگو با صدا و سیمای ایران گفته از نظر ایران تمدید تحریم‌ها نقض برجام است و عملیاتی شدن آن می‌تواند شرایط را به گونه دیگر تغییر دهد.
بحث آثار تحریم هستش که طبیعتاً اگر بخواد آثار این عملیاتی بشه قطعاً دیگه نقض فاحش خواهد بود. اونجا امریکایی‌ها قول محکم دادن، متحد شدن اینکه این جلوگیری خواهند کرد از آثارمون از طریق ویو و در حقیقت آثار عملی این تمدید قانون نخواهد داشت.
علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس ایران و پژوهشگر دانشگاه ساکن آمریکا میگوید آمریکا نمیتواند تحریم‌های جدیدی وضع کند که باعث نقض توافق هسته‌ای شود.
این که با روی کار اومدن آقای ترامپ توافقاتی که قبلا صورت گرفته اینها به هم بخوره، من معتقدم این اتفاق نخواهد افتاد، اما از اون طرف نگران هستم که تو منطقه درگیری بشه و یا باعث بشن که اینجا تحریم‌های دیگه‌ای رو وضع کنن که در اون زمینه هم اون تحریم‌هایی که با برجام تعارض داشته باشه در اون کمیسیونی که مشخص هست در اتریش برگزار میشه، هر چند وقت یک بار هفته پیش هم بود، اونجا مورد اعتراض قرار میگیره، چون اروپایی‌ها همراه هستن با ایران در این رابطه. از نظر قانونی و حقوق بین‌الملل توافقی که امریکا امضا کرده در مجلس نهایت که تصویب بشه رئیس جمهور نمیتونه اون قسمتش رو اجرا بکنه، به خاطر اینکه امضای دیگه گذشته پای قرارداد هسته‌ای که اونجا گفته تحریم بانکی باید برداشته بشه. به چون تحریم بانکی جدیدی رو حالا حتی برای موضوع دیگه نمیتونن چیز بکنن و اون میتونه نقض برجام باز تلقی بشه. کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه مثل روسیه که الان احتمالاً با امریکا رابطه بهتری هم خواهند داشت، به نظرم میاد که مجموعاً مانع خواهند شد که امریکا پاشو از این فراتر بذاره.
چهارشنبه که گذشت، رکس تیلرسون گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا که برای کسب رأی اعتماد سنا به کنگره آمریکا رفته بود، گفت برجام و تمام توافقات جانبی آن باید مورد بازبینی کامل قرار گیرد. در واکنش به سخنان او روز جمعه، مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه اعلام کرد ایران به هیچ وجه اجازه نخواهد داد پرونده برجام دوباره باز شود. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است آمریکا برجام را برای سیاست‌های داخلی بازنگری خواهد کرد.
خانش من از حرفایی که آقای تیلرسون در جلسه کنگره زده این هستش که منظورشون این نیست که آمریکا برجام رو بررسی میکنه در جهت لغو برجام. آمریکا نمیتونه به وزیر امور خارجه ایران بگه که شما بیاید بشین میخوایم محتوای برجام رو تغییر بدیم، چون برجام یک پیمانه چند ملیتی است. بنابراین آمریکا خودش برجام رو مجدداً با یک نگرش جدید نگاه میکنه که بدونه در چه زمینه‌هایی باید مراقب باشه در جهت اجرای برجام.
در حالی که توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در آستانه یک سالگی قرار دارد، ایران و آمریکا هر کدام یکدیگر را به نقض تعهدات این توافق متهم می‌کنند، اما هنوز هیچ شکایت رسمی از سوی دو طرف به ثبت نرسیده. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، می‌گوید آثار برجام از نگاه طرفین متفاوت است.
خود برجام در حالت خیلی کلی در چارچوبه مقرراتی که توافق شده اجرا شده، اما آثار برجام از نگاه غرب و از نگاه ایران یک مقداری فرق میکنه. غرب و آمریکا علل خصوص معتقد هستش که به علت گشایش‌های اقتصادی که برجام ایجاد کرده، سیاست منطقه‌ای ایران در جهتی حرکت کرده که با سیاست‌های کلی غرب در منطقه منافات داره، از جمله اینکه ایران از گروه‌های حمایت میکنه که در لیست تروریست‌ها قرار دارن و این امنیت منطقه‌ای رو تهدید میکنه. ایران ایرادی که به غرب میگیره، به خصوص به آمریکا، تمدید قانون تحریم‌های دوره کلینتون هست و این رو مغایر با برجام میدونه، در حالی که در هیچ جای برجام هم در مورد این تحریم صحبتی نشده. ظاهراً هیچ نشانه‌ای برای خروج از برجام از طرف ایران یا از آمریکا وجود نداره. پیش بینی میکنم که سال جدید همچنان با این حساسیت هایی که ایجاد شده ادامه خواهد داشت، یعنی حساسیت غرب به سیاست های منطقه ایران و تولید تسلیحات موشکی ایران که میتونه یه خورده با برجام استکاک داشته باشه، و از اون طرف حساسیت ایران نسبت به تحریم. بستگی به این داره که کدوم یک از طرفین بتونن از دو اهرم فشار استفاده بیشتری بکنن و تغییری بدن در مسیر برجام، وگرنه به نظر نمیاد تغییری قابل پیش بینی باشه.
پس از 20 دوره مذاکره بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، در نهایت 26 دی ماه سال 1394 برجام حالت اجرایی گرفت. گرچه گروهی این توافق را مهمترین دستاورد دولت حسن روحانی می‌دانند، اما هنوز گروه بزرگی از مقامات ایران با آن مخالفند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز بر بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا تاکید کرده است.
گزارشی بود از رویا ملکی. و اما بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، برخی از تحلیلگران و چهره‌های سیاسی از او به عنوان شخص دوم انقلاب اسلامی یاد کردند. اما احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، میگه در نگاه آیت الله خمینی از همان اول شخص دوم کشور آیت الله خامنه‌ای بود. نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان خراسان همچنین گفته است که آیت الله خمینی با حکم خود در واقع آیت الله منتظری را از سمت امام جمعه تهران عزل و آیت الله خامنه‌ای را جانشین او کرد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی دارد با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
هنوز جسد مرحوم آقای هاشمی در گور آرام نگرفته. ظاهرا نزدیکان آیت الله خامنه ای فرایند تحریف تاریخ رو شروع کردند. این البته تازه اول سحر هست. بعد از ترور آقایان مطهری و بهشتی در اوایل انقلاب، 5 نفر، یعنی آقایان احمد خمینی، اکبر هاشمی، علی خامنه ای، میرحسین موسوی و موسوی اردبیلی، حلقه اصلی بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند. توی این 5 نفر بنابر تمام شواهد و روایات آقای هاشمی، نزدیکترین، با نفوذترین و مؤثرترین فرد به مرحوم آیت الله خمینی بود. از شورای انقلاب تا حزب جمهوری اسلامی و تحولات کلیدی نقش داشت. علاوه بر ده ها حکم ویژه از آیت الله خمینی رئیس مجلس، در این حال مسئول اداره جنگ بود. بعد هم به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شد که با توجه به ساختار کشور در دوران جنگ او را عملا یک سر و گردن از رئیس جمهور و نخست وزیر وقت بالاتر قرار داد. جالبم این هست که تا حالا حتی خیلی از اصولگرایان هم آقای هاشمی رو نفر دوم نظام بعد از بنیانگذار جمهوری اسلامی میدونستند که همیشه با سکوت توأم با رضایت یا تایید تلویحی خود آقای خامنه‌ای مواجه میشد. برای من فکر میکنم آقای علم‌الهدی تلاش میکنه آیت الله خامنه‌ای رو بعد از سالها از زیر چتر و دین آقای هاشمی خارج کنه.
آقای مهدوی آزاد، اگر ما استدلال شما رو بپذیریم که آقای هاشمی رفسنجانی در دوران حیات و قدرت آیت الله خمینی نفر دوم بودن، این سوال به وجود میاد پس چطور شخص دوم بعد از آیت الله خمینی رهبر نشد و نفرات بعد از اون آیت الله خامنه‌ای رهبر شدند؟
یادمون نره که بر اساس خاطرات آقای هاشمی ابتداءً قرار بود یک شورای رهبری متشکل از آقایان مشکینی، موسوی اردبیلی و آیت الله خامنه‌ای تشکیل بشه که خبرگان البته با اصل شورایی بودن مخالفت میکنند. اما در مورد آیت الله خامنه‌ای سه دلیل وجود داشت. دلیل اول این بود که بنا بر شواهد مختلف آقای هاشمی همیشه دوست داشت نقش یک پدرخوانده رو بازی کنه، به بازیگری در پشت صحنه علاقه بیشتری داشت. ظاهرا تصور میکرد به دلیل روابط بسیار نزدیکی که اون زمان با آیت الله خامنه‌ای داره و همچنین حضور بعدیش در جایگاه ریاست جمهوری، برای همیشه بازیگردان اصلی سیاست ایران باقی خواهد ماند. دلیل دومش حضور بنیادگرایان مذهبی بود که اون زمان خیلی فشار می آوردند. در اون مقطع آقای خامنه ای هم به دلیل سوابق حوزوی بیشتر، هم تندروی های بیشتر، محبوبیت بیشتری در بین تندروهای حوزه علمی قم داشت. به دلیل سومش هم این بود که هاشمی تصور می کرد رهبری بعدی یک مقام نسبتا تشریفاتی خواهد بود. اون زمان مجموع دفتر آیت الله خمینی به اندازه یک اتاق امروز دفتر آقای خامنه ای نبود. جایگاه رهبری مطلقاً چنین تشکیلات عظیمی رو نداشت.
آقای علم‌الهدی در استدلال خودشون مبنی بر اینکه در نگاه آیت الله خمینی از همون اول شخص دوم کشور آیت الله خامنه‌ای بوده، میگه که آیت الله خمینی با حکم خودش در واقع آیت الله منتظری رو از سمت امام جمعه تهران عزل کرد و آیت الله خامنه‌ای رو به جای ایشون گذاشت.
متاسفانه حرفای آیت الله علم‌الهدی دروغ مسلم تاریخی و تحریف بزرگ هست. اساسا معرف اصلی خود آقای خامنه ای برای عضویت در شورای انقلاب آیت الله منتظری بوده. البته خود آقای خامنه ای میگوید آقای مطهری. بعد از درگذشت آیت الله محمود طالقانی امام جمعه وقت تهران در شهریور 58، آیت الله خمینی آقای منتظری رو منصوب کرد. حدود 3 ماه بعد آقای منتظری استعفا داد بر اساس شواهد موجود و نهایتا دی ماه آقای خامنه ای منصوب شد. معرف آیت الله خامنه ای شخص آقای منتظری بوده. این نه تنها در خاطرات آقای منتظری آمده که حتی آقای هاشمی هم در خاطراتشون رو تایید کرده. و نهایتاً آقای منتظری برای مشروعیت بخشیدن به آقای خامنه ای خودش در اولین نماز جمعه او شرکت کرد و به او اقتدا کرد. گفته میشه حتی آقای بهشتی در اون مقطع مخالف بوده. بنابراین اول اینکه آقای منتظری عزل نشد خودش کنار گرفت و دوم اینکه آقای خامنه ای توسط آقای منتظری به عنوان امام جمعه وقت تهران معرفی شد.
نظرات مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشه دیدید. ساعت 18 دقیقه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگر ادامه میدیم.
اینجور که رئیس صدا و سیما میگن هیچ چیزی از آقای خاتمی در آرشیو ملی ما وجود نداره. صدا و سیما یعنی ایشون 8 سال رئیس جمهور مثلا اریتره بوده نه ایران. ضمناً آقای هاشمی رفسنجانی از این دنیا رفت. از این به بعد آنچه را که در جهت همنوایی با این حکومت هست از طرف ایشون پخش میکنن و به مرده ایشون هم رهن نمیکنن که بذارن اقلن همون کسی باشه که دم مرگ بود. میخوان اون مقدار اعتبار و آبرویی که ایشون کسب کرد به علت مخالفتش با بعضی از روش‌ها اون رم از این فرد مرده بگیرن. ببینید ریاکاری تا چه حد، ولی مردم ایران دست افراد دروغگو و دزد و ریاکار و راندخار و اهل تقیه رو دقیقاً خوندن. نزدیک به 4 دهه کافیه برای اینکه مردم بتونن درست قضاوت بکنن.
فکر میکنم که برای همه مشخص است که فشارها و آشوب‌هایی که الان تو کشور هست یکی از مسببان اصلیش آقای هاشمی است. با برای نمونه دخالت سپاه در اقتصاد کشور به ناحق رهبر کردن آقای خامنه ای، ولی واقعیت اینه که برای در کنار مردم وایستادن هیچ وقت دیر نیست. آقای هاشمی اینو فهمید، با اینکه منفور بود بین مردم، ولی سال 88 تصمیم گرفت در کنار مردم باشه و بخشی از اون فشاری که از قبل روی مردم آورده بود کم کرد و باعث شد که مردم بهش اعتماد کنن. آقای خامنه ای الان با شاید ردا گفتن از ما فاصله زیادی نداشته باشه. هنوز هم دیر نیست برای در کنار مردم ایستادن.
ای مردم، انقدر دنبال قهرمان نباشین. رفسنجانی خامنه ای، تجزیه رفسنجانی خامنه ای همش بازی سیاسی بود تا شما دوباره بیان پای صندوق. اگه میخواین کاری انجام بشه خودتون دست به کار شین. خداحافظ.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. مجله نیمه شب رو با گزارشی درباره گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر ادامه میدیم. این سازمان که نهادی غیر دولتی است، هر ساله گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا منتشر میکنه. گزارش 687 صفحه‌ای امسال دیدبان حقوق بشر به 90 کشور جهان از جمله ایران پرداخته. این گزارش در 8 بخش موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران رو با ذکر مثال و مصداق متذکر شده است. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به این گزارش و 8 بخش مختلف آن.
با وجود آنکه 3 سال از حضورش در دولت می‌گذرد، اما حسن روحانی هنوز نتوانسته است وعده‌های کارزار انتخاباتیش مبنی بر ایجاد احترام بیشتر به حقوق سیاسی و مدنی را عملی کند. این نخستین جملات گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت ایران در سال 2016 میلادی است. گزارش دیدبان حقوق بشر در 8 بخش به وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد. خانم سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، در رابطه با بخش ایران این گزارش گفته است که نیروهای امنیتی ایران و قوه قضاییه موانع اصلی عدم تحقق عدالت در ایرانند و این در حالی است که هدف اصلی آنها تحقق عدالت اعلام شده است. اعدام، شکنجه و رفتار غیر انسانی نخستین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در رابطه با این بخش به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت از این شده که در نیمه دوم سال قبل میلادی میزان اعدام ها افزایش پیدا کرده، به میزان 437 نفر رسیده و از این صحبت کرده که جرمی که همراه با خشونت نیستن، مثل توهین به پیغمبر، ارتداد، ارتباط میان همجنس ها و مسئله زنا و جرم مربوط به مواد مخدر رو حکم اعدام براش میدن در جمهوری اسلامی. صحبت از این کرده که حداقل 20 نفر به جرم محاربه در میان سنیان کرد اعدام شدن. صحبت از این کرده که اجازه داده میشه به آزاد که بتونن کودکان رو اعدام بکنن و از جمله از اعدام آقای حسن افشار صحبت کرده در این رابطه.
محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر، نیز معتقد است که مسئله اعدام در اکثر گزارش‌های حقوق بشری در رابطه با ایران از برجسته‌ترین مسائل است.
کلاً در همه گزارش‌های سالانه‌ای که در مورد ایران منتشر میشه، مسئله اعدام یکی از برجسته‌ترین قسمت‌های این گزارش هاست، برای اینکه ایران در صدر کشورهای جهان پس از چین از لحاظ تعداد اعدام هست. حالا یک نکته در مورد اعدام ها اینه که ایران به اعدام نوجوانان بزهکار در سال 2016 ادامه داده. ایران خب کنوانسیون حقوق کودک رو بهش پیوسته سال هاست و بر اساس این کنوانسیون اعدام برای جرائمی که زیر 18 سال اتفاق می افتند ممنوع هست. روی هم رفته تغییری در سیاست اعدام دیده نمیشه، هرچند که یک سری نمایندگان مجلس لایحه‌ای رو ارائه دادند مبنی بر لغو اعدام برای جرائم مواد مخدر که مسلحانه نبودند، ولی سال 2016 هم بیشترین آمار اعدام ها مربوط به همین گروه بود که این اعدام ها همچنان ادامه دارند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر ایران در سال 2016 همچنین به بحث برگزاری دادگاه های عادلانه و رفتار با زندانیان پرداخته است. وجود دادگاه های انقلاب و نحوه بررسی پرونده ها در این بخش مورد اشاره قرار گرفته. نگهداری از زندانیان بیان که به آنها اجازه دسترسی به مشاوره حقوقی داده شود و همچنین عدم دسترسی به مراقبت ها و معالجات پزشکی نیز از جمله قصورهای سیستم قضایی در ایران عنوان شده است. این گزارش تا اکتبر سال گذشته میلادی یعنی ابتدای پاییز سال جاری شمسی را در بر میگیرد و اخبار اخیر مربوط به اعتصاب قضای زندانیان سیاسی نظیر آرش صادقی، علی شریعتی و سعید شیرزاد را در بر نمیگیرد. این اعتصاب ها مسئله است که در گزارش سال آینده دیدبان حقوق بشر بازتاب خواهد داشت. اما بخش سوم این گزارش به آزادی بیان و گردش اطلاعات در ایران در سال 2016 اختصاص یافته. حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر میگوید فشار بر روزنامه‌نگاران از موارد مورد اشاره این گزارش است.
به پرونده سازی برای خانم آخرین چیزساز احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و داوود اسدی اشاره کرده. در ارتباط با همین موضوع روزنامه‌نگاران فشارهایی که بر آقای عیسی سرخیز هست طرح کرده، اینکه فیسبوک و توییتر بلاک هستند و کاملا کنترل میشن توسط دستگاه امنیتی صحبت کرده و اینکه اجازه زیارت کنسرت ها داده نمیشه، از جمله کنسرت هایی که دارای خواننده زن باشن.
آزادی در رأی دادن یا همون انتخابات و حق تجمع از بخش های دیگر این گزارش است. مسئله مینو خالقی و محرومیت وی از حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم اصفهان و همچنین رد صلاحیت گسترده چهره‌های اصلاح طلب پیش از برگزاری انتخابات مجلس در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. فشارهای وارد بر کارگران، فعالان دانشجویی، وضعیت بهار هدایت و زیان نبوی، هر دو از فعالان دانشجویی در این گزارش برجسته شده است. مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی پنجمین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر است. حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
در ارتباط با مدافعان حقوق بشر، از مدافعان شناخته شده حقوق بشر، از آقای عبدالفتاح سلطانی، از خانم نرگس محمدی و آقای محمد صدیق کبودمند صحبت شده و اینکه افرادی مثل آقای موسوی، خانم رهنورد و مهدی کروبی به عنوان زندانیان سیاسی در بازداشت خانگی به سر میبرن.
مسئله ازدواج زودرس در ایران و باقی موانع بر سر راه زنان و دختران و نقض حقوق آنها در ششمین بخش گزارش سالانه گنجانده شده است. رفتار با اقلیت‌های مختلف نیز یکی از مواردی است که در گزارش‌های هر ساله سازمان دیدبان حقوق بشر تکرار می‌شود. امسال نیز مسئله بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در کنار اقلیت‌های قومی مورد توجه قرار گرفته است. حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر:
در رابطه با مسائل اقلیت‌ها، از اقلیت‌های مذهبی به طور مشخص بهائی‌ها صحبت شده که تا حداقل 85 تاشون تا اکتبر سال 2016 که گون گزارش تهیه می شده در زندان بودن. از فشار بر نومسیحیان صحبت شده و اینکه اونها امکانات اینکه در حتی کلیسای خانگی داشته باشن ندارن. از اقلیت های آذری، کرد، عرب و بلوچ صحبت شده و حد اکثر گفته که خب امکان تحصیل در رشته زبان کردی و آذربایجانی در دانشگاه داده شده به عنوان شاید یک نکته مثبت.
آخرین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر به برجام و بازیگران مهم بین المللی می پردازد و خواست فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، مبنی بر آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران.
گزارش بود از سمیرا قرائی و نگاهی می اندازیم به رؤوس خبرها. مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، نشست اعضای این نهاد تا زمان معرفی رئیس جدید این مجمع برگزار نخواهد شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داده است که بازرسان بین المللی برای نخستین بار گفتند بشار اسد رئیس جمهور سوریه و برادرش مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری‌های سوریه هستند. حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران و میخائیل باگدانوف همتای روس او که نماینده ویژه کاخ کرملین در امور سوریه هم هست روز جمعه برای گفتگو در مورد تلاش جهت پایان دادن بحران سوریه با یکدیگر دیدار کردند. چند مقام ایران روز جمعه به اظهارات نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا درباره بازبینی توافق اتمی با تهران واکنش نشان داده و آن را رد کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه دولت یونان را به احتراز از تلاش برای اتحاد قبرس متهم کرد و تاکید کرد که ترکیه نیروهایش را برای حمایت از اقلیت ترک در این جزیره حفظ می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود اعلام کرد سرکوب بنیادی‌ترین حقوق انسانی به خصوص حق آزادی بیان سال گذشته در ایران ادامه یافت. نگاهی بود به عناوین خبرها. ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را با گزارش دیگری ادامه میدیم درباره چندمین طوفان توییتری که در چند هفته اخیر و این بار برای حمایت از علی شریعتی زندانی سیاسی که در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان دوران محکومیت خودش رو میگذرونه و هم اکنون هم در اعتصاب غذاست دنیای توییتری و دنیای مجازی رو در بر گرفته. از روز جمعه کاربران شبکه اجتماعی توییتر تونستن با حمایت از علی شریعتی و دیگر زندانیان سیاسی با یک طوفان توییتری نام او رو در رده ششم داغ‌ترین موضوعات شبکه اجتماعی توییتر قرار بدن. درباره این موضوع و همینطور آگاهی از آخرین وضعیت دیگر زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا همکارم بنیامین صدر گفتگوی کرده است با مدیار سمیعی نژاد فعال حقوق بشر در نروژ.
این طوفان توییتری پنجمین طوفان توییتری بود توی 2 هفته اخیر که از طرف کاربرای توییتر صورت گرفت. تقریباً از این 5 تا 4 بار توی 10 تا ترند جهانی رفته، موضوع داغ جهانی شده که دوبارش فکر میکنم که اصلا موضوع داغ اول توییتر بود در دنیا. طی 1-2 ماه گذشته بسیار از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف اعتصاب غذا کردن و اعتصاب غذاهای طولانی مدت هم کردن. تعداد روزهای زیاد اعتصاب غذا باعث حساسیت افکار عمومی شده، به خصوص کاربران توییتر فارسی. و همین خاطر هم مثلا توی 1-2 هفته گذشته چندین بار واکنش نشون دادن. خب در مورد آرش صادقی تقریبا میتونیم بگیم که چون به نتیجه رسید به حال یک مرخصی به همسرشون داده شد یا اعتصابشون شکستن. این در مورد علی شریعتی ادامه پیدا کرد و چون هنوز هیچ توجهی از سوی مسئولان به وضعیت علی شریعتی نشده و الان 73 روز اعتصاب غذاش هست و بسیار شرایط بحرانی داره، یک بار دیگه کاربرای توییتر امروز اقدام کردن با هشتگ #VRعلی ما هم علی هست سیم در مورد علی و بقیه زندانیان در اعتصاب غذا توییت کردن که تا رده 6 ترند جهانی هم رفتش.
لطفاً از آخرین وضعیت علی شریعتی برامون بگو.
علی شریعتی تو بهداری زندان اوین هستش. در واقع اعتصاب غذا هست از زدن سرم تا در واقع مواردی که بیهوش نیستش خودداری میکنه، ولی خب به مسئولین هم هیچ پیگیری نمیکنم. قرار بود مثلا نماینده داستان چند روز پیش بره ایشون رو ببینه ولی این کارو نکردن. یا دیگر مسئولین غذایی هستن هیچ توجهی نمیکنن به وضعیت و خواسته ایشون و ایشون هم همینجور اعتصابشون رو ادامه داده. نظر جسمی و شرایط بسیار بدی هستش.
علاوه بر علی، سعید شیرزاد هم اوضاع خوبی نداره. عکسایی که چاپ شده از ایشون در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که اعتصاب غذا به شدت دنبال شده از طرف ایشون، خیلی وضعیت جسمی نامساعدی دارن. همینطور آرش صادقی، آخرین اطلاعاتی که دارین از این دو نفر هم بگین ممنون میشم.
سعید شیرزاد هم در 39 روز اعتصاب غذاش هست. دیروز هم به خاطر وضعیت بد جسمش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. چند تا عکس هم از ایشون منتشر شده بود که نشون میداد که اصلا از وضعیت جسمی مناسب برخوردار نیستن. در مورد آرش صادقی هم خب اعتصاب غذایی بسیار طولانی داشتش که تقریبا 170 روز طول کشید تا همسرشون برای چند روز اومدن مرخصی، ولی خب به خاطر این اعتصاب غذایی طولانی از نظر جسمی بهشون سپای متعددی وارد شد و نیاز مبرم داره به خدمات پزشکی مخصوصا در مرکز تخصصی. اما همچنان بعد از حدود گذشته 1-2 هفته محروم هستش از خدمات پزشکی، علیرغم اینکه گفته بودن که به بیمارستان اعزامش میکنن این کار رو انجام ندادن و پیگیری های حالا دوستان وکلا یا هر کسی که پیگیر وضعیت شکایتشون هست، حالا به نتیجه نرسیده. فقط این دو زندانی هم نیستن، چند تا زندانی دیگه هم داریم در اعتصاب غذا. آقای نظران کار هستن در زندان اوین، یا آیت الله نکونام هستن در زندان قم، یا محمد صابر ملک جسی هستش در زندان ارومیه در 15 روز اعتصاب غذاش هستش. در واقع انقدر این وضعیت بی‌عدالتی ها نسبت به زندانی ها زیاد شده در این چند وقت که زندانی ها مجبور شدن به خاطر به دست آوردن حق و حقوقشون دست به اعتصاب غذا بزنن، در واقع آخرین راهکارشون هستش.
توضیحات مدیار سمیعی نژاد، فعال حقوق بشر در نروژ رو شنیدید. به واشنگتن میریم. در واشنگتن کاندیداهای عضویت در شورای امنیت ملی دولت آینده آمریکا نسبت به روابط با روسیه هشدار دادند و میگن که دولت ولادیمیر پوتین در پی مختل کردن نهادهای آمریکا و اروپا است. رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان هم روسیه رو به دخالت در امور آمریکا متهم کرده است. گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن رو بشنویم.
ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس، کاندیدای مقام وزارت دفاع آمریکا، و مایک پومپیو، نامزد ریاست آینده CIA، سازمان اطلاعات مرکزی این کشور، روز پنجشنبه در دو نشست جداگانه، یکی در کمیته نیروهای مسلح سنا و دیگری در کمیته امور اطلاعاتی این مجلس، روسیه را دولتی مهاجم و خشونتگرا توصیف کردند که در عرصه بین المللی باید با مقاومت سخت و محکم ایالات متحده روبرو شود.
I think it's under the biggest attack since World War II, sir, and that's from Russia, from terrorist groups.
جنرال ماتیس میگوید که به باور او ایالات متحده امروز هدف بزرگترین حمله ها از هنگام جنگ جهانی دوم به این سو قرار گرفته و این حمله ها از طرف روسیه و گروه های تروریستی صورت میگیرد و چین هم البته سهم خود را در دریای جنوبی چین انجام میدهد.
The most important thing is that we recognize the reality of what we deal with Mr. Putin.
جیمز ماتیس افزود بسیار مهم است که واقعیت رابطه با آقای پوتین را درک کنیم و اینکه او تلاش می‌کند تا اتحاد ناتو را در هم بشکند. از این رو لازم است که برای دفاع از خود تمام امکانات دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و همینطور گام مشترک از جانب ناتو را به کار گیریم. این نظامی کهنه‌کار و فرمانده پیشین تفنگداران نیروی دریایی آمریکا که در آخرین مرحله خدمات نظامیش سرفرماندهی نیروهای مرکزی ایالات متحده را بر عهده داشت، به قانونگذاران همچنین گفت که روسیه بران شده با رقیب استراتژیک آمریکا در جهان بشود. ژنرال 66 ساله گفت که علاوه بر همکاری بین دولت‌ها و اتخاذ استراتژی یکپارچه، آمریکا همواره باید متحدان جهانی و شریکانش را هم مد نظر داشته باشد. و ما در نشست کمیته امور اطلاعاتی مجلس سنا، مایک پومپیو، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب برای ریاست آینده سازمان CIA برگزیده شده، اظهار عقیده کرد که روسیه بار دیگر با حالت تهاجمی در اروپا ظهور کرده و ضمن اشغال سرزمین‌های همسایگانش برای از بین بردن گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش هیچ کاری نکرده است.
Russia has reasserted itself aggressively, invading and occupying Ukraine, threatening Europe and doing nothing to aid in the destruction and defeat of ISIS.
آقای پومپیو عرصه سایبری را هم مرکز توجه روزافزونی خواند که همواره مورد استفاده دشمنانی مانند چین و روسیه قرار می‌گیرد. او از این دو با عنوان دشمنان پیچیده یاد کرد و اشاره‌ای هم داشت به دیگرانی که با صفت کمتر پیچیده توصیف می‌شوند. مایک پومپیو گفت مقابله با این دخالت‌ها باید در اولویت CIA قرار گیرد.
With respect to Iran, we must be rigorously objective in assessing.
آقای پومپیو به مسائلی در ارتباط با ایران هم پرداخت و از جمله گفت که اجرای توافق اتمی برجام باید هدفمند و با دقت پی گرفته شود. و افزود اگرچه پیشتر در مقام عضویت کنگره با توافق برجام مخالفت ورزیده، ولی در پست مدیریت CIA نقش او تغییر خواهد کرد و صرفاً به گردآوری اطلاعات و تحلیل آنها خواهد پرداخت.
ایران، the world's largest state sponsor of terror, has become an even more emboldened and disruptive player in the Middle East.
مایک پومپیو همچنان دولت ایران را پشتیبان تروریسم نامید که بیش از پیش مخل اوضاع خاورمیانه شده است. و ما در کنار دیدگاه‌های این دو عضو آینده دولت آمریکا، پول ریان رئیس مجلس نمایندگان نیز نسبت به چگونگی روابط با روسیه هشدار داد.
Russia is a menace, a global menace.
آقای رایان روز جمعه گفت روسیه یک تهدید است، یک تهدید جهانی که توسط مردی چون ولادیمیر پوتین رهبری می شود که منافع آمریکا را هدف گرفته است. رئیس مجلس نمایندگان افزود روسیه کوشیده تا در روند انتخابات آمریکا دخالت کند. اگر در انتخابات دخالتی می شود یعنی با هدف تأثیر گذاشتن صورت می گیرد که برای این کار جایی وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که یک هفته دیگر به طور رسمی در کاخ سفید واشنگتن مستقر خواهد شد، نسبت به تفاوت دیدگاه‌ها در کابینه آینده خود واکنش مثبتی نشان داده و بامداد آدینه در یک پیام توییتری از آن استقبال کرده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید از واشنگتن. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر داده است که اعضای اوپک به توافقی که اخیراً کردند که سطح تولید نفت را کاهش بدهند پایبند نیستند. جمشید زن در گزارش و گفتگو با یک کارشناس بین المللی نفت به این موضوع پرداخت است.
اعضای سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک در آخرین نشست خود در وین توافق کردند سقف تولید خود را در سال 2017 به میزان 1,200,000 بشکه در روز کاهش دهند. هدف از این تصمیم اوپک جلوگیری از افت هرچه بیشتر قیمت نفت و کنترل بازار جهانی نفت بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی به دلیل بالا بودن عرضه نفت قیمت طلای سیاه به حدود 40 دلار در هر بشکه رسید. این تصمیم اوپک سبب شد قیمت نفت افزایش یابد. در روزهای اخیر بهای هر بشکه نفت خام به حدود 55 دلار رسیده است. اما خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات چند تن از مقامات اوپک گزارش داده است که کاهش تولید 1,200,000 بشکه در روز به احتمال زیاد عملی نخواهد شد. پروفسور پاول استیونز، کارشناس انرژی در مؤسسه تحقیقاتی چتم هاوس لندن و مشاور شرکت‌های نفتی بین‌المللی و کشورهای تولیدکننده نفت، در گفتگو با رادیو فردا عدم پایبندی اعضای اوپک به توافق اخیر را تایید می‌کند.
من فکر نمی‌کنم که کسی انتظار داشت آنها به توافقشان پایبند باشند. سابقه اوپک در اجرای تعهداتشان بسیار بد است و آنها انگیزه و تمایل شدیدی به تقلب در سطح تولید نفت دارند و من مطمئن هستم الان هم وضعیت همینطور است.
پروفسور پال استیونز در مورد سطح تولید نفت در ایران و عراق نیز معتقد است این دو کشور تا حد ممکن به بالا بردن حجم تولید ادامه خواهند داد.
به ایران اجازه داده شد بر اساس مفاد تفاهمنامه سطح تولید خود را بالا ببرد و فکر نمی کنم هیچ کس انتظار داشته باشد آنها بجز افزایش تولید تا حد ممکن کار دیگری بکنند. عراق مدت هاست که خارج از سیستم تعیین سقف تولید در اوپک به صادرات نفت ادامه می دهد و معلوم نیست که موضع آنها چه خواهد بود. اما خیلی بعید است که آنها با توجه به نیاز شدید به درآمدهای ارزی بر اساس تفاهم اوپک از سطح تولید نفت خود بکاهند.
در نشست ماه گذشته اوپک کشورهای غیر عضو از جمله روسیه هم توافق کردند سطح تولید نفت خود را 600,000 بشکه در روز کاهش دهند. به گزارش رویترز روسیه که تعهد کرده بود 300,000 بشکه از تولید خود بکاهد در روزهای اخیر 100,000 بشکه از تولید خود کاسته که بخشی از آن به دلیل سردی بیش از حد در منطقه سیبریست که منجر به توقف عملیات در بیشتر چاهای نفتی شده است. پاول استیونز این اقدام روسیه را هم زمین سازی برای عدم اجرای تعهداتش می داند.
سابقه روسیه در پایبندی به توافقهای به دست آمده خیلی بد است. روسیه در نشست اوپک توافق کرد تولید خود را 300,000 بشکه در روز کاهش دهد، اما وزیر نفت آن کشور گفت که انجام این کار زمانبر خواهد بود و مشکلات فنی برای پایین آوردن حجم تولید وجود دارد. به عبارت دیگر او برای توجیه اینکه روسیه به تعهداتش در توافق به دست آمده عمل نخواهد کرد عذر و بهانه آورد.
قیمت نفت گرچه در آخرین هفته‌های سال گذشته میلادی روند صعودی را در پیش گرفت و پس از اعلام توافق اعضای اوپک و در دو هفته اول سال جاری به حدود 55 دلار در هر بشکه رسید، ولی به گفته پروفسور پاول استیونز نباید انتظار داشت بهای نفت به روند سعودی خود در کوتاه مدت ادامه دهد.
نخستین مسئله‌ای که باید به آن اشاره کرد ازدیاد بیش از حد نفت ذخیره شده در بازارهای جهانی است و مدت زیادی طول خواهد کشید تا حجم این ذخایر کاهش یابند و بازار نفت به حالت توازن درآید. پیامد آن هم شکننده بودن میزان رشد قیمت نفت است. مسئله دیگر هم با توجه به بالاتر رفتن قیمت نفت در 6 ماه گذشته آن است که قیمت بالای نفت به افزایش حجم تولید نیز منجر می شود. به ویژه در آمریکا که چاهای نفتی زیادی حفاری شدند ولی به مرحله تولید نرسیدند و این چاهای نفتی در حال حاضر تکمیل می شوند. بنابراین قیمت بالا مانند 50 تا 55 دلار برای هر بشکه به افزایش عرضه نفت منجر می شود که جلوی بالاتر رفتن قیمت نفت را می گیرد.
اعضای اوپک و روسیه تا کنون حجم دقیق تولید نفت خود در اواخر سال گذشته میلادی را اعلام نکردند.
گزارشی بود از جمشید زند. در ادامه مجله نیمه شب چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می شنویم.
آقایون دلواپس، تندرو و سپاهی، لطفاً موقع خرید بلیط هواپیما توجه کنید که از هواپیماهای بعد از برجام استفاده نکنید و حتماً نوع روسی هواپیما را انتخاب کنید.
این آقایون مذهبی‌ها یه مشکل عمده دارن، اون هم اینه که تا حرف میزنی یه خدا گفته، قرآن گفته، حالا شما بیا برو یقه خدا رو بگیر. مگه میتونی؟ هزار تا دلیل علمی، قانونی، عملی، عرفی بیاری واسهشون، اینا تا میرسن به اون نقطه‌ای که باید قبول کنن، خدا گفته، تشخیص داده، خدا گفته. اصلا هیچ اختیاری بشر انگار نداره. اینا هیچ وقت نمیرن تو اون زمینه‌ای که منطق و عقل حاکم باشه. یعنی آدم مذهبی اول عقل رو میذاره کنار، بعد مذهبی میشه. این کل داستان.
من روی سخنم با کسانی که مثل خامنه‌ای به عنوان رهبر و پیشوای خود قرار میدن دارم. لطفا یه مقدار به خودتون زحمت بدید که یک رهبر و پیشوا چطور میتونه این همه خصومت کینه تو دل خودش جای بده. مگه نه اینه که وقتی اون زنی که مرد روی پیامبر کلوخ مینداخت و پیامبر تو مجلس ختمش حضور پیدا کرد و از اون به عنوان یک زن خوب یاد کرد، ایشون اصلا مقایسه با پیامبر نیستش. من نمیخوام مقایسه کنم، ولی آخه این همه کین و خصومت واسه چیه؟ التماس تفکر.
تشکر از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتن و حالا به خبرهای ورزشی میرسیم همراه با حبیب روشنزاده.
هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با پیروزی و صدرنشینی تیم پرسپولیس پایان یافت. روز جمعه 4 مسابقه باقی مانده از هفته 16 لیگ برتر برگزار شد که 2 تایان مساوی بود و 2 بازی 1 گله. ماشینسازی تبریز و فولاد خوزستان 0-0 مساوی شدند و پدیده مشهد با سپاهان اصفهان 1-1. اما ذوب‌آهن در اصفهان با 1 گل سیاه جامگان مشهد را برد و پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی با همین نتیجه یعنی 1-0 سایپا را شکست داد. حدود 60,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و پرسپولیس با گل دقیقه 48 مهدی طارمی دروازه سایپا را باز کرد. سرخپوش ها که از دقیقه 55 10 نفره شده بودند با همین 1 گل بازی را بردند و با 35 امتیاز بار دیگر در آغاز نیم فصل پرچمدار لیگ شدند. تراکتورسازی تبریز با 33 امتیاز دوم است. به گزارش شبکه 3، برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات پرسپولیس در پایان بازی گفت: این مهمترین برد پرسپولیس بود چون همیشه اولین بازی آن هم در خانه بسیار سخت است. و اضافه کرد: ما در برابر این همه هوادار پرشور مجبور به برد بودیم. اما حسین فرکی سرمربی تیم سایپا با وجود آنکه داور حسین زاهدی فر پرسپولیس را از دقیقه 55 10 نفره کرده بود، به قضاوت وی انتقاد داشت.
یه مدلی 10 نفره شدن حریف شرایط رو تغییر داد، بازی تا حدودی از دست داور خارج شده بود. به نظر من باید به حال یه داور معتبرتری، در واقع اسم رسدارتری که بتونه جو بازی رو کنترل بکنه، برای این بازی انتخاب میشد.
تیم سایپا همچنان در رده 14 جدول باقی ماند. به طور کلی در پایان هفته 16 لیگ برتر، در بالای جدول بعد از پرسپولیس و تراکتورسازی تیم‌های زوباهن، پیکان، استقلال و فولاد خوزستان سوم تا ششمند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر خبرساز شد. سرمربی پرتغالی تیم ملی در مصاحبه با وبسایت ساکرنت در مورد برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس گفت او کسی است که بعد از رفتن من از تیم ملی به او قول داده شده هدایت آن را به عهده بگیرد. در این مصاحبه که به طور مشروح در خبرگزاری های ایران نیز انعکاس یافته، کیروش سرمربی پرسپولیس را آدمی حسود خوانده که می‌خواهد برنامه‌های تیم ملی ایران را زیر سوال ببرد. روز جمعه وقتی یکی از خبرنگاران از برانکو نظرش را در مورد سخنان سرمربی تیم ملی پرسید، گفت نه از حرفهایش ناراحت می شوم، نه علاقه ای دارم که بدانم چه گفته، اما از شما ناراحتم که این سوالات را مطرح می کنید. و در اسپانیا قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه ها معروف به کوپا دل ری برگزار شد و دو تیم صاحب نام این کشور حریفان خود را شناختند. رئال مادرید با سلتا ویگو پیکار دارد و بارسلون با رئال سوسیداد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید دوستان. با مجله هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای فردا
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
روز دوشنبه 20 دی ماه مردم شیراز در اعتراض به پارازیت مقابل استانداری فارس تجمع کردند. به گزارش ایسنا، تجمع کنندگان در شعارهای خود خواستار رسیدگی مسئولان به شایعه انتشار پارازیت در شیراز و ارائه پاسخی شفاف و صریح شدند. تعدادی از شما مخاطبان گرامی برای ما عکس و ویدیو فرستادید که در این قسمت از برنامه به قسمتی از اعتراض مردم شیراز در رابطه با انتشار پارازیت گوش میکنیم.
پارازیت خیانت است به ملت، پارازیت خیانت است به ملت.
سلامتی حق مسلم ما، سلامتی حق مسلم ما.
عکس‌ها و ویدیوهایی که شما مخاطبان گرامی در این رابطه برای ما فرستادید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اختیار شماست. در همین رابطه رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند. اگر شما هم در شهر و منطقه‌ای که زندگی می‌کنید با مشکل پارازیت مواجه هستید، با ما تماس بگیرید و از این مشکلات بگید. شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرها و گزارش‌های مربوط به درگذشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و رئیس جمهور سابق ایران جز پربیننده‌ترین خبرها و گزارش‌های این هفته سایت رادیو فردا بود. در مورد درگذشت آیت الله رفسنجانی و تأثیر اون بر سیاست ایران و همینطور نقش آقای رفسنجانی در 38 سال گذشته در جمهوری اسلامی از جمله ترورهای خارج از کشور که به اون نسبت داده میشه مورد بررسی قرار گرفته که در سایت شبکه‌های اجتماعی و در رادیو فردا پخش شده و با تحلیلگران در این مورد بحث و گفتگو شده. در روز تشییع پیکر آقای رفسنجانی گروهی از شهروندان ایرانی هم شعارهایی در حمایت از رهبران جنبش سبز که در حصر خونگی به سر میبرند و علیه دیکتاتوری سر دادند.
قسمتی از شعارهایی که مردم در مراسم تشییع پیکر آقای هاشمی رفسنجانی سر داده بودند رو شنیدید. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی ما هم با بازخورد بالایی از سوی شما مخاطبان قرار گرفته بود. فروز در اینستاگرام ما نوشته اصلا از مرگش خوشحال نیستم، که ناراحت هم هستم، باید محاکمه میشد. مرگ هیچ کدامشان را نخواهید، چرا که باید پاسخگوی ملتی باشند که 100 سال به عقب بردند. و حسن هم نوشته خدا رحمتش کنه، یکم آسایش هم که داشتیم به خاطر ایشون بود و وای به روزگارمون. در این قسمت به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان در همین رابطه گوش میکنیم.
روز تشییع جنازه آقای هاشمی تنها کسی که از مسئولین صدای مردم رو شنید آقای مطهری. واقعا جای تأسف داره برای این همه مسئولین کشور، همه بودن، همه صدای اعتراض مردم رو شنیدن، اما هیچ که از خودش هیچ عکس العملی نشون نداد.
ایشون یکی از پایه‌های انقلاب بودن و پیروزی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، چه قبل از انقلاب و رفتن شاه و چه بعدش، خیلی تلاش کردن و اثر گذاشتن. سوء قصدی که به ایشون میشد یادمون نمیره، شکنجه‌ای که سابق کرد و خب پولی که به تلترین قضیه گذاشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
لغو کنسرت ها همچنان در ایران ادامه داره و مدیر ارشاد استان مرکزی گفته که تصمیم گرفته شد فعلا در عراق کنسرت برگزار نشود. مدیر کل ارشاد استان مرکزی میگه در پی اجرای برنامه‌ای که از نظر او دو خواننده زن در آن حضور داشتند، تصمیم گرفته شد فعلا در شهر عراق کنسرتی برگزار نکنند. در کنار خبرهای سیاسی و اجتماعی نظرتون رو به دو گزارش اقتصادی جلب می‌کنم. یکی از سوی آرش حسن نیا همکار ما تهیه شده با تیتر رحمت و زحمت جهان برای اقتصاد ایران که در پادکست الف به اقتصادش منتشر شده، و همینطور نوشته ای از فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس در مورد پیشبینی و تحلیل بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران. مانند همیشه رادیو فردا گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده. این هفته هم ما خبرهای مربوط به اعتصاب غذای برخی از زندانیان عقیدتی و سیاسی رو پوشش دادیم و ادامه اعتصاب این زندانیان در سایت رادیو فردا منعکس شده. همینطور گزارشی در مورد افزایش فشار بر بهایان در استان مازندران هم در سایت رادیو فردا منتشر شده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی دیگه از خبرهای پربیننده ما مربوط به بخش دانش و فناوری با تیتر پرشتاب در این خودروی برقی جهان. که فیلم ویدئویی و عکس اون هم در سایت رادیو فردا منتشر شده. مانند همیشه فیلم ها و گزارش هایی از کاربران رادیو فردا به دست ما رسیده که ما ازشون سپاسگزاریم. پربیننده ترین فیلم ها هم مربوط به تظاهرات معترضان در تشییع پیکر آیت الله رفسنجانیه که شعارهایی مانند دیکتاتور دیکتاتور عزت خدادادیه سر دادند که در سایت رادیو فردا منتشر شد. یکی دیگر از فیلمایی که به دست ما رسیده از شیراز و اونم مربوط به تجمع معترضان در مقابل استانداری فارس به اعتراض به پخش پارازیت در شهر. و فیلمی هم هست که معاون سیاسی امنیتی استان فارس توضیحاتی در این مورد میده که مورد قبول تجمع کنندگان قرار نمیگیره و اونا اعتراض میکنن و شعارهایی مانند دروغگو دروغگو استاندار بیا بیرون سر میدن. شما هم اگر فیلم و عکسی دارید که میخواید با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذارید به info@radiofarda.com بفرستید.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.